درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده ویژه برنامه جام جهانی 2018 روسیه از رادیو فردا هستید. با یک برنامه دیگر از شب‌های جام جهانی میزبان شما هستیم برای تحلیل کارشناسی سه بازی انجام گرفته در روز دوشنبه. همچنین در طول این برنامه سعی می‌کنیم با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به روسیه هم تماس برقرار کنیم تا از آخرین حال و هوای مسابقات در اونجا بیشتر با خبر بشیم. رضا جمالی هستم میزبان شما در مجله جام جهانی 2018 روسیه از رادیو فردا. اما روز دوشنبه در ادامه بازی‌های جام جهانی روسیه از گروه ششم و هفتم این مسابقات سه بازی انجام گرفت که در نخستین دیدار از گروه ششم این رقابت‌ها در شهر نیژنی نوودگراد تیم‌های کره جنوبی و سوئد در مقابل هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه 1-0 به نفع سوئد به پایان رسید. کره جنوبی سومین نماینده آسیا و اقیانوسیه بود که در این مرحله از مسابقات در مقابل حریفان شکست خورد. برای بررسی فنی و کارشناسی این مسابقات روز دوشنبه با دو کارشناس این برنامه، آقایان مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک و فریدون شیبانی سردبیر سابق کیهان ورزشی در هلند که از طریق خط تلفن ما رو همراهی می‌کنند، همراه خواهیم شد. خوش آمد میگم به هر دو مهمان گرامی این برنامه. آقای شیبانی با شما شروع می‌کنم، تحلیلتون رو می‌شنویم از بازی سوئد و کره جنوبی، بفرمایید.
خب ببینید، این بازی بود که با سومین نماینده آسیا در این مسابقات بود و تا این لحظه واقعا ایران با بردی که روی تیم
مراکش
مغرب داشته بعد بهترین تیم آسیایی و آفریقایی تا این لحظه بوده، یعنی تا قبل از این که فردا ژاپن بازی کنه و همینطور از سنگال بازی کنه در آفریقا. بازی کره جنوبی و بازی پسا کره جنوبی و سوئد یه بازی بودش که سوئدیا برتری مطلق نداشتن و به زحمت تونستن یکیش بزنن. این نشون میده که در طول این مسابقات ما اگر عربستان سعودی رو از این قاعده مستثنا کنیم، همه تیم‌ها به هم نزدیک شدن. یک زمانی بودش که فقط اروپا و آمریکای جنوبی حاکم بر این مسابقات بودن و نتایج به گل‌های بیشمار بود، در حالی که الان ما می‌بینیم نهایتاً با یک گل اختلاف و یک استثنایی که در این مسابقات باشه تیم عربستان سعودی بوده در روز افتتاح که با یک بازی بسیار بد 5-6 باخت و همینطور سه هیچ امروز که تیم شیلی تونست حریف خودشو بزنه. به هر حال مسابقه سوئد و با کره جنوبی اون مسابقه ای نبود که سوئد بتونه کاملا بر حریف برتری داشته باشه و بازی رو در دست بگیره. بردی که به دست آورد خیلی زحمت کشید واقعا.
بله من تصدیق کنم، فکر کنم حواستون نبود، بلژیک 3-0 پاناما رو برد، منظورتون فکر کنم این بود، گفتین شیلی. آقای رستم‌پور، کره جنوبی با رنج 4-3-3 وارد زمین شد و به نظر میرسه که اومده بود دست کم با این ارنجی که چیده بود 4-3-3 که ارنجی حمله‌ای هست بازی رو ببره، چرا که در گروه خودش مکزیک قدرتمند و آلمان رو مدافع قهرمانی جام جهانی رو در گروهش داشت. شما ارجابتون چه است از بازی کره جنوبی و سوئد؟
درود بر شما آقای جمالی عزیز، همچنین استاد فریدون شیبانی از پیشکسوتان خوشقلم عرصه ورزشی نویسی، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. بازی همونطور که استاد شیبانی گفتن بازی بسیار خوب و جذاب و تماشایی بود و کره جنوبی هم به نظرم بهتر از مرحله مقدماتی جام جهانی ظاهر شد. به هر حال تیمیه که بسیار پرتجربه است، دوره‌های متوالیه که داره به جام جهانی صعود میکنه. در طرف مقابل سوئد در اصطلاح تیم بیدندونی بود، یعنی من بازی مثلا ایران و سوئد که دوستانه در استکهلم برگزار شده از نزدیک میدم، تو اون بازی زلاتان ابراهیموویچ بود، خیلی زود به همون گل زدن و زلاتان بود که فضا رو ایجاد میکرد، بقیه مهاجما هم گل بزنن، مارکوس بک، تویبونن. اما وقتی که شما یک فوق ستاره رو از این تیم بکشی بیرون در خط حمله، میبینید که اولا سه تا بازی آخرشون قبل از جام جهانی گل نزدن، بعد تو اون بازی که با ایتالیا بدون گل بود اونجا هم، یعنی ساختار خوبی دارن، دفاع بسیار خوبی دارن، به لحاظ فیزیکی فوق‌العاده‌ن، ولی اگر تیمی بتونه خوب مقابلشون دفاع کنه میتونه بازی‌های متعددی بدون گل به پایان برسه، تیمایی که حتی کیفیت کمتری از سوئد دارن. به هر حال کره جنوبی هم با همونطور که جناب شیبانی گفتن فقط ژاپن مونده که ببینیم از این نمایندگان آسیا و آفریقا، یا واقعا فقط ایرانه که با امتیاز مرحله اول به پایان میرسونه؟
ممنون از مهدی رستمپور عزیز. آقای شیبانی، چقدر تیم کره جنوبی رو متفاوت دیدید با اون تیمی که در مرحله مقدماتی بازی‌های جام جهانی دوبار رو در روی ایران قرار گرفت؟
خب ببینید، این تو این مسئله آقای رستمپور هم اشاره کردن، سوئد یه تیم معتبر در جام جهانیه، همیشه تقریبا حضور داشته، حتی در جام جهانی 1994 تونست مقام سوم رو به دست بیاره. این تیم وقتی جلوش با یه تیم قرار میگیره از آسیا، خانه‌ها نمیتونه اون سرعت و اون قدرتی رو نشون بده که در برابر حریفای آسیایی نشون میده. و حتی ما دیدیم خب در برابر ایران هم در سالهای اخیر کره جنوبی تیم موفق نبوده، الانم با مربی وطنی اومده به روسیه، در حالی که در مسابقات مقدماتی مربی آلمانی صاحب نامی داشت. این مسائل روی تیم مثلا گذشته بود و نمیتونست اون چیزی رو نشون بده که مثلا فرض کنید ما در اولین دوره جام جهانی که صعود کردیم در سال 78 اون تیم مثلا حریف ما باشه. به هر حال الان یک مقدار فوتبالش نسبت به اون موقع میتونیم بگیم از نظر سرعت و قدرت ظاهرا داره کمتر نشون میده. ولی همونطور که اول صحبت هم گفتم، حریفش هم سوئد بود. سوئد یک تیم قدرتیه و یک تیم همیشه گرنگلوف بوده توی مسابقات جام جهانی و به هر حال نمیتونه خودش رو در اون حدی نشون بده که در مسابقه های مقدماتی جام جهانی بوده.
من این توضیح رو اضافه کنم که کره جنوبی 11 بار در جام جهانی حضور داشته، در میان تیم‌های آسیایی رکورددار هست و نخستین تیم و تنها تیم آسیایی است که به مرحله نیمه نهایی جام جهانی در سال 2002 که میزبان این مسابقات بود راه پیدا کرد. ضمن اینکه پیروزی تیم ملی سوئد بر کره جنوبی هم در نخستین دیدار مرحله گروهی این دوره از جام جهانی بعد از 60 سال رخ داده. در این مدت همیشه سوئد بازی‌های اولش رو یا باخته یا مساوی کرده. آقای رستمپور، شما در دانمارک زندگی می‌کنید، بازی‌های دانمارک و سوئد رو خیلی دیدید، اگر بخواید این دو تا تیم رو با هم مقایسه کنید الان کدام یک بهتر هستن در این دوره از مسابقات؟ به هر صورت هر دو تاشون هم یک بازی انجام دادن.
اتفاقا قبل جام جهانی با هم یه بازی دوستانه انجام دادن که بدون گل شد، تقریبا همسطحن. البته دانمارک به نسبت ستاره های بیشتری تو لیگای معتبر داره، مثل کاسپر اشمایکل دروازه‌بانش یا کریستیان اریکسن که مورد توجه بارسلونا هم قرار گرفته، الان تاتنهام بازی میکنه. ولی خیلی دانمارک شانس آورد جلوی پرو، یعنی پنالتی پرویی ها که گل نشد، بعد موقعیت های متعدد داشتن. و سوئد هم امروز گرچه برتری داشت نسبت به کره، ولی تو وقت اضافه دو بار موقعیت گلزنی نصیب کره شد. فکر نمی کنم این تیم‌ها رو بشه مدعی دونست، ولی به هر حال با سه امتیازی‌هایی که گرفتن خب شانس صعود دارن و میتونن به مرحله بعد برسن.
اطلاعات آماری این بازی رو خدمت شنوندگان اعلام کنم که ارنج تیم سوئد 4-4-2 بود، کره جنوبی 4-3-3 بود. مالکیت توپ 53% دست سوئد بوده، 47% کره جنوبی. 98 کیلومتر میزان دوندگی تیم سوئد بوده، 99 کیلومتر کره جنوبی دویده. 4 حمله خطرناک سوئد داشته، 1 حمله خطرناک کره جنوبی. 330 پاس صحیح سوئد داده و 409 تا کره جنوبی داده و آندریاس گرانکویس بهترین بازیکن زمین از سوئد شناخته شد. آقای شیبانی، یک بار دیگه ویدیو چک در این بازی باعث برنده شدن یک تیم شد، ارزیابی شما چه است؟
من از اول هم موافق با هم بودم، چون سرنوشت تیما و حتی میشه گفتش که سرنوشت یک سری بازیکن و اینا با نبودن یک همچین وسیله، یعنی عدم استفاده از یک چنین وسیله، این مسائل رو به بار می آورد که بازیکن اصلا نابود بشه. ما در همین جام جهانی های اخیر دیدیم مثلا گلی که انگلستان به آلمان زد و داور به اشتباه خب گل قبول نکرد و همین اصلا صحنه بازی رو برگردون. من با این مسئله خیلی موافقم. متاسفانه داورا خیلی مخالف بودن و میگفتن اشتباه داوری خب جزی از مسابقه است. این درسته، داور میتونه اشتباه کنه، ولی وقتی بشه با یک نتیجه علمی امروز جلوش رو بگیرن و کمترین اتفاق بیفته، پنالتی که اتفاق میفته داور متوجه بشه و یا اینکه اگر مثلا توپی گل شده یا نشده داور متوجه بشه، به اعتقاد من این پوان مثبته و ارزش بازی ها رو بالا میبره.
ممنون از شما. پرونده بازی سوئد کره جنوبی رو میبندیم و میریم به بازی بعدی که روز دوشنبه انجام گرفت در گروه هفتم جام جهانی بین دو تیم بلژیک و پاناما در شهر سوچی روسیه. این دو تیم در مقابل هم قرار گرفتن و در پایان با نتیجه 3-0 این تیم سر حال بلژیک بود که به پیروزی رسید. گل‌های این بازی در نیمه دوم تمام گل‌ها از سوی این تیم به ثمر رسید. از سوی بازیکن شاخص این تیم لوکاکو 2 گل و مرتننس 1 گل به ثمر رسوند. آقای رستم، بلژیک با وجود برتری کامل در نیمه اول مقابل پاناما موفق نبود، اما همه توانش رو در نیمه دوم نشون داد. به نظر شما چطور شد که موتور این تیم در نیمه دوم روشن شد؟
دور اول بازی های جام جهانی عمدتاً نیمه دوم ها قشنگتر از نیمه اول بوده، خصوصا برای تیمایی که تجربه کمتری دارن و در واقع مطرح نیستن به نسبت تیم‌های سرگروهشون، تیم‌های بزرگ دنیا. اما این خصیصه رو ما حتی در تیمای بزرگ هم میبینیم، مثل بلژیک که نیمه اول سراسیمه بود، دوست داشت زود به گل برسه و اشتباهات زیادی رو مرتکب شد، اما در نیمه دوم خیلی زود با یه والی گل زیبا از اریس مرتنز به گل رسید، بعدم که لوکاکو 2 گل زد و اومد توی کورس گلزن. و بلژیک رو باید مدعی دونست.
بله، همینطوره، بلژیک رو واقعا باید مدعی دونست. آقای شیبانی، نظر شما هم راجع به بازی بلژیک پاناما میپرسم، نظر شما چه است؟
بله، من کاملا با آقای رستم‌پور موافقم. از نیمه دوم بود و گل زود هنگامی که در نیمه دوم در بلژیک راه افتاد و تونست همون بلژیکی باشه که در سالهای اخیر بوده. ما همیشه بلژیک رو، حتی همیشه میگم، سالهای دور نیست، چون این تیم حتی مقام‌های بزرگی در مسابقات اروپایی داشته، ولی در این مسابقات به عنوان یک امید اومده و خیلی جلوتر هلندی. هلندی که اصلا نتونست صعود کنه و نیمه دوم خودش رو بلژیک نشون داد با بازیکن‌های با ارزشی مثل لازارد. این بازیکنیه که وقتی که میآمد به جام جهانی افشا کرد در بلژیک خیلی‌ها موافق نیستن من بتونم موفق بشم اینا. خب این تزلزل و کسی که میتونست از بین ببره و دو دستگی و اینجور چیزا بخواد پیش بیاد، سرمربی تیم بود و بازی امروزه خصوص در نیمه دوم نشون داد که بلژیک راه افتاده و چون به عنوان یک تیم معتبر و رده بالای سطح بندی فیفا ما میتونیم امید داشته باشیم که اونی که میگن بلژیک این بار هم به عنوان یک مدعی قهرمانی میاد و یه مقدار اون قانونی که همیشه تیم‌هایی که در گذشته قهرمان جام جهانی شده بودند قهرمان میشه، یه مقدار کمرنگ کرد و با توجه به اینکه روسیه هم در بازی اول با وجود یه پیروزی بزرگ تو عربستان اون تیمی هنوز نشونه از که ما بگیم از موقعیت میزبانی میتونه استفاده کنه و قهرمان بشه، بنابراین بلژیک رو میشه از همین الان یکی هم مدعی دونست. البته هنوز دور اوله و به دور بعد مرحله هفتی برسیم حتما این مسابقه شگفتی‌هایی خواهد داشت.
بله، من ارنج تیم‌ها رو اعلام کنم. در شروع بازی 3-4-2-1 اولین باره که این ارنج رو دیدم توی تمام این مسابقاتی که تا به اینجا کار انجام شده تیم بلژیک به کار برد. پاناما 4-5-1 بازی کرد. 60% بازی مالکیت توپ دست بلژیک بود. 40% پاناما. 102 کیلومتر بلژیک دوید بازیکناش، میزان دوندگیش بوده. 100 کیلومتر میزان دوندگی پاناما بوده. 6 حمله خطرناک داشته بلژیک روی دروازه پاناما و پاناما 2 تا داشت. تعداد پاس‌های صحیح 322 تا پاناما داشت و 538 پاس درست رو بلژیک داشت. آقای رستم‌پور، چقدر حضور فوتبال کشورهایی مثل پاناما با همین قابلیت در جام جهانی میتونه مثبت باشه یا حتی منفی باشه؟
من به نظرم پاناما در واقع 2 تا علت عمده داره که در جام جهانیه. یکی این که خب آمریکا به طرز عجیبی نتونست به جام جهانی برسه. طبعا هم الان هم با هم بازی کنن آمریکا بازی رو می‌بره. ولی نکته مهمتر اینه که سهمیه اون خطه، یعنی آمریکای شمالی، به نظرم سهمیه عادلانه ای نیست. طوریه که ما می‌بینیم مدام تیمایی مثل جامائیکا و هندوراس و پاناما به تناوب دوره به دوره به جام جهانی ترینیداد صعود می‌کنن و این در حتی در مقایسه با مثلا آمریکای جنوبی می‌بینیم تیم مثل شیلی نمی‌تونه بیاد. پاراگوئه نمیتونه بیاد،
اکوادور نمیتونه بیاد.
بله دقیقاً، تو هر دوره یکی دو تا از این تیمای خوب جام میمونن، ولی آمریکای شمالی طوریه که هر کی یه ذره خوبه به جام جهانی راه پیدا میکنه.
پیش از اینکه بحثمون رو پی بگیریم راجع به همین بازی، همکارانم به من اشاره دادن که ارتباط ما با کیوان حسینی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به روسیه برقرار هست و او کوتاه صحبت کنیم راجع به آخرین خبرها و حواشی مسابقات در اونجا. سلام بر تو کیوان، برامون بگو اول از تیم ملی ظاهرا از سن پترزبورگ پرواز کرد و رفت به کازان، هواداران چطور، هنوز هستن در سن پترزبورگ یا اونها هم رفتن؟
سلام بر تو رضا و کارشناسان برنامه و مهمانان برنامه. تیم ملی البته رفته بود کمپش در مسکو و امروز اون کمپ رو از مسکو هم ترک کرد و وارد کازان شد. تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از اتوبوس تیم ملی در کازان. طرفداران تیم ملی فوتبال ایران هم که در شهر سن پترزبورگ خیلی‌هاشون مونده بودن تا امروز به دلیل جذابیت‌های توریستی که این شهر داره، میشه گفتش که کم و بیش دیگه از امروز این شهر رو ترک کردن و باقی موندن فردا این شهر رو ترک خواهند کرد. خود من هم فردا میرم به سمت شهر کازان برای دیدن بازی ایران و اسپانیا که روز بعدش برگزار خواهد شد.
کیوان، یه خبر داشتیم که برای هواپیمای حامل بازیکنان تیم عربستان سعودی به سمت رستوف یک مشکل فنی در هواپیماشون به وجود اومده بود. چه جزئیات بیشتری از این خبر هست؟
بله، این هم یکی از اون خبرهای عجیبی بودش که اتفاقا در نهایت فدراسیون فوتبال عربستان سعودی بیانیه منتشر کرد و جزئیاتش رو شرح داد. عکسایی که منتشر شده از بال هواپیمایی که حامل بازیکنان تیم ملی فوتبال عربستان سعودی بوده اینطور نشون میده که انگار آتیش گرفته موتور هواپیما. بیانیه‌ای که فدراسیون فوتبال عربستان سعودی منتشر حاکی از این بودش که هواپیما نقص فنی پیدا کرده اما در نهایت بدون هیچ مشکلی بر روی باند فرودگاه فرود اومده و برای هیچ کس مشکلی پیش نیومده و این تیم در راه هتل هست. در بیانیه اینطوری نوشته شده.
یک دقیقه فرصت داریم کیوان، باز هم در شبکه‌های مجازی این خبری منتشر شده بود که اعتراض داشتن ظاهرا اینه که در این مسابقات برای همجنسگراها یه مکان‌های خاصی رو در نظر گرفته بود مقامات روسی برای اینها و این موضوع با واکنش فیفا روبرو شده. جزئیات این خبر چی بود دقیقاً؟
این سازمانی به نام خانه تنوع یک سازمان غیر دولتی هست با کمک یک سازمان بزرگتری، سازمان بین‌المللی فوتبال علیه نژادپرستی در اروپا و با حمایت فیفا این تصمیم رو گرفته بودند که مکانهایی رو در نظر بگیرن در کنار دیگر مکانهایی که هست در شهرهای سن پترزبورگ و مسکو برای دیدن مسابقات فوتبال برای همجنسگرایان و اقلیت‌های قومی، در واقع غیر سفیدپوستا. که خبری که امروز منتشر شد مبنی بر این بودش که یک اون مکانی رو که در سن پترزبورگ براش در نظر گرفته بودند، صاحب اون محل اینها رو بیرون کرده، این سازمان غیر دولتی رو از اونجا و اجازه نده که این مکان اونجا عملا شکل بگیره. فیفا امروز یک بیانیه صادر کرد و اعلام کرد که مسئله رو پیگیری میکنه و از طریق مقام‌های شهر سن پترزبورگ سعی میکنه که راه حلی براش پیدا بکنه. سازمان بین‌المللی فوتبال علیه نژادپرستی هم بیانیه شدید و لحنی منتشر کرد و این مسئله رو یک حرکت سیاسی دونست. همزمان بعدش به نکته مهمتری هم اشاره بکنم که امروز فیفا اعلام کرد در ارتباط با بازی مکزیک و آلمان و شعارهایی که در اون بازی هم داده شده یک پرونده ای رو باز کرده، چرا که گویا طرفداران تیم ملی فوتبال مکزیک متهم شدن که در اون بازی شعارهای نژاد ببخشید همجنسگرا ستیزانه سر دادن و به همین دلیل فیفا اخیرا این مسئله رو بسیار جدی گرفته. تیم فوتبال مکزیک در این زمینه تا حالا 12 بار در مقدماتی در واقع در بازی‌هایی که منتهی شد به جام جهانی جریمه شده و در آخر اینو هم بگم که در بازی‌ها در این دوره برای نخستین بار فیفا 3 ناظر رو در هر بازی، 3 کارشناس اضافه رو تعیین کرده برای اینکه با هر گونه شعارهایی که توش تبعیض آمیز باشه علیه اقلیت‌های جنسی یا جنسیتی و نژادی برخورد بکنه و به هیچ وجه در این زمینه فیفا دیگه تحمل نمی‌کنه از این دست.
ممنون از تو کیوان حسینی، در شب‌های آینده هم با تو همراه خواهیم بود. همکار اعزامی رادیو فردا به مسابقات جام جهانی روسیه از شهر سن پترزبورگ گزارش میداد. و اما بپردازیم، وقتمون خیلی کوتاه هست، به بازی دو تیم انگلیس و تونس که دقایقی پیش از گروه هفتم به پایان رسید و با نتیجه 2-1 به نفع انگلیس تمام شد این بازی، خصوص برای تیم انگلستانی که در جام جهانی گذشته در دور گروهی حذف شده بود، در یورو 2016 هم در 1/8 نهایی حذف شده بود و این پیروزی بسیار براش با ارزش بود. آقای شیبانی، ارزیابی شما را از بازی انگلیس و تونس میشنویم.
خب ببینید، این یک مسابقه ای بودش که با یک قهرمان پیشین سالهای دور 66 جام جهانی با یک تیم از تونس بود و تونس بازی رو خیلی سخت و تا حدودی انتقادآمیز شروع کرد، به طوری که هم گل خورد و هم اینکه دروازه‌بان اصلی رو، حالا در این بازی به هر حال به عنوان دروازه‌بان اصلی و شماره 1 بود،
اون رو از دست داد و دروازه‌بان بعدی اومد، اما کم کم تونست خودشو بازی یافت و توی مسابقه حریف واقعا انگلیس شد و انگلیس سخت به زحمت افتاد تا اونجایی که در آخرین دقیقه بازی تونست گل پیروزی رو بزنه و یه پیروزی سختی به دست آورد بعد از اینکه تونست در نیمه اول بازی رو 1-1 کرد. این یک بازی تماشایی بود و هری کین خودش رو به عنوان یکی از گردن‌ترین بازیکنان این جام جهانی نشون داد که بعد از به اصطلاح بازیکن واقعا سرشناس پرتغال کریستو رونالدو تونست خودش رو
بهترین بازیکن این بازی هم شناخته شد. آقای شیبانی، آقای رستم‌پور، ارزیابی شما هم از بازی تونس انگلیس میشنویم.
خیلی بازی مهیجی بود و تونس با چنگ و دندون میخواست از یک امتیاز خودش محافظت کنه، ولی در واقع تونس نتونست و هری کین که قبل بازی هم گفته بود قصد داره خودشو به عنوان یکی از بزرگان دنیای فوتبال تو جام جهانی مطرح کنه، با دو گلی که زد اومد توی کورس جدول گلزنان پشت سر رونالدو. ما چهار تا بازیکن دو گله داریم، یکشون هری کینه و انگلیس استحقاق برد و واقعا داشت، یعنی تو نیمه اول که کاملا برتر بود در نیمه دوم هم همینطور و انگلیس رو باید جدی گرفت تو این جام. حالا ببینیم توی بازی‌های بعدیش چگونه ظاهر خواهد شد.
ولی آقای شیبانی، قبول دارید که تونس خیلی شجاعانه جلوی تیم صاحب نام انگلیس بازی کرد، به خصوص نیمه اول بعد از اینکه گل خورد اومد و پرسینگ کرد، خیلی فشار آورد تا سرانجام به گل رسید. درسته بازی رو باخت، ولی به نظرم خوب باخت.
خودش رو شاید از همه آفریقایی‌ها بهتر نشون داده. این مسئله انکار ناپذیره که ما بخوایم بگیم که تونس این مسابقه یک مغلوب بود. و در نیمه اول همونطور که آقای رستم‌پور گفتن خیلی بازی قشنگ کرد، در نیمه دوم هم این پرسینگ کردن حریف از نقطه‌ای که آخرین نقطه دفاعی به اصطلاح انگلیس بود، اینا از همونجا رو توپ می‌رفتن و بازیکن‌ها به شکل خیلی خوبی پوشش می‌دادن و به نوعی میتونم بگم در نیمه دوم دروازه تونس به شکلی انگار نمیتونست باز شه، یعنی انگلیس رو شنگار نمی‌رسید که این ذره آخر بزنه و آخر این معما و این چیز و جایگیری واقعا استثنایی هری کین برای زدن گل دوم بود که یک لحظه دفاع تونس ازش غافل شد و اون به تنهایی گل با ضربه سر خیلی هوشمندانه زدش. بازی بسیار زیبایی هم بود.
بله، میزان دوندگی دو تیم هم نشون میده که بازی خیلی جالبی بوده. انگلیسی ها 105 کیلومتر دویدن و تونسی ها 103 کیلومتر. 60% مالکیت تو هم دست انگلیس بود و 40% تونس. آقای رستم‌پور، چرا تیم انگلستان با این همه ستاره‌ای که داره و لیگ فوتبالی که داره که در سطح دنیا بی‌نظیره، کمتر در مسابقات مثل جام جهانی موفق بوده؟
حتی این پیش بینی میشه که این دوره هم همینطور باشه، یعنی هر بار یک اتفاقی میفته که انگلیس نتیجه نگیره تو جام‌های جهانی و انگار مثلا عادی شده که انگلیس تو جام جهانی نباید نتیجه بگیره و چه بسا تو این دوره هم الان مثلا ابراز نگرانی هوادار انگلیس اینه که ساوت‌گیت اون مربی نیست که بتونه انگلیس رو به مراحل بالاتر جام برسونه، ولی واقعا فوتبال و غیر قابل پیش بینی. شاید اتفاقا همین دوره دوره‌ای باشه که انگلیس بخواد خط بطلان بکشه روی همه این پیش‌داوری‌ها و با این همه ستاره خوبی که در اختیار داره بتونه نتیجه درخشانی هم به جا بزنه.
بله، از کارشناسان گرامی این برنامه آقایان فریدون شیبانی و مهدی رستم‌پور که ما رو در این برنامه همراهی کردند تشکر و خداحافظی میکنیم. از شما همراهان رادیو فردا هم سپاسگزاریم که همراه ما بودید. وعده ما فردا شب با یک برنامه دیگر ویژه جام جهانی از رادیو فردا. بدرود و خدا نگهدار.